ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فدریکا موگرینی خواستار یک پارچگی اروپا در حمایت از حفظ برجام شد. رهبران اقلیم کردستان توافق کردند از درگیری در نزدیکی تأسیسات نفت و گاز بپرهیزند. یک مقام قضایی ایران میگوید متهم به قتل ستایش قریشی 18 سال قمری دارد و اعدام خواهد شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کلیه کشورهای اتحادیه اروپا خواست از ادامه اجرای برجام از سوی کلیه طرفها با قدرت و یکپارچه حمایت کنند.
I just spoke on the phone with the Director General of the IAEA, Amano, that as you have seen in these days as
خانم موگرینی روز دوشنبه در آستانه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت در تماس تلفنی با یوکی آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای آمانو تصریح کرده است که آژانس هیچ نشانه‌ای از عدم پایبندی ایران به برجام مشاهده نکرده. همزمان بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا از رایزنی کشورش با دیگر کشورهای اروپایی برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. بوریس جانسون روز دوشنبه گفت لندن حفظ برجام را برای آنچه او امنیت جمعی اروپا خواند ضروری می‌داند. اعلام مواضع اخیر درباره برجام پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز جمعه‌اش پایبندی ایران به برجام را تایید نکرد. رفتار سپاه پاسداران در منطقه و برنامه موشکی ایران از جمله مواردی بود که آقای ترامپ به شدت از آن انتقاد کرد. ایران می‌گوید تا زمانی که منافعش در چارچوب برجام تأمین شود از آن خارج نخواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت نفت عراق گزارش داده که رهبران اقلیم کردستان توافق کردند از رویارویی نظامی با نیروهای دولتی در نزدیکی تأسیسات نفت و گاز بپرهیزند. برای اینکه نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای منطقه کرکوک، تماس تلفنی ما با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری برقرار شده است. آقای جزایری، نیروهای عراقی از نیمه شب گذشته پیشروی به سمت شماری از مواضع مهم و استراتژیک استان نفتخیز و مورد مناقشه کرکوک رو آغاز کردند. آخرین تحولات میدانی در این باره چیست؟
بله آقای فاطمی، پیشروی نیروهای عراقی ادامه داره. اونها اول کنترل بخش ترانسفورماتور رو اعلام کردن، بعد از اون ورودی جنوبی شهر کرکوک رو به کنترل خودشون درآوردن. با ادامه پیشروی و حرکتشون به سمت کرکوک، پایگاه نظامی، پایگاه هوایی کیوان یا کی‌1 رو کنترل کردن. مهمترین موضع نفتی که به کنترل نیروهای عراقی در اومد شرکت نفت شمال هست، بزرگترین شرکت نفت در کرکوک. پالایشگاه گاز نزدیک به اون هم کنترل شد توسط نیروهای عراقی. گفته میشه که چند موضع دیگه هم به کنترل نیروهای عراقی در اومده که همه مواضع نظامی و نفتی هستن. هنوز گزارشی در مورد صحت این اخبار از سوی منابع مستقل مخابره نشده، اما به هر حال اینطور که شما هم اشاره کردین در مورد اینکه نیروهای پیشمرگی کرد چه رفتاری دارن، خبرهای زد و نقیزی هست. درگیری های صورت گرفته آقای فاطمی، بامداد امروز ساعت های سحرگاه حتی ما تصویر از بخشی از این درگیری ها داریم، یعنی نیروهای پیشمرگی کرد و نیروهای عراقی و به طور مشخص هشت شبی ببخشید شبکه رودا وابسته به اقلیم کردستان تصاویر رو منتشر کرد، یا بهتر بگم گزارش داد به نقل از خبرنگار خودش، که نیروهای پیشمرگه کرد 3 خودروی وابسته به نیروهای هشت شبی شبه نظامی شیعه عراقی رو منهدم کردن، اما گویا این درگیری ها تا اینجای کار محدود بوده.
آقای جزایری، آیا احزاب کرد درباره این تحولات موضعی گرفتن؟
ببینید آقای فاطمی، از چند روز پیش گزارش ها در مورد اختلاف میان احزاب کرد کم و بیش در رسانه ها و منابع سیاسی شنیده می شد. بعضی از گزارش هایی که منتشر شده، اتفاقا بعضیشون از منابع رسمی هستند. حکایت از اون دارن که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق چراغ سبز نشون داده به نیروهای پیشمرگه برای دفاع از کرکوک و دفاع از مواضع خودشون. حتی بعضی از گزارش ها از اعزام شمار بیشتری از نیروهای پیشمرگه به کرکوک حکایت داره. با این حال گزارش های هم حاکی از اون هست که بسیاری از مواضعی که نیروهای پیشمرگه کرد از اونها خارج شدن کاملا بدون درگیری بوده و به طور داوطلبانه تسلیم نیروهای عراقی کردن. اینا همزمان شده با خبرهایی که حکایت میکنه از اختلاف میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق. اتحادیه میهنی حداقل بخشی از اون از ابتدا هم مخالف برگزاری همه پرسی بوده، هم مخالف این که در کرکوک به ویژه این همه پرسی برگزار بشه و این اقدام ها رو خلاف منافع اقلیم کردستان میدونستن. طی روزهای گذشته به ویژه با سفرهایی که صورت گرفته از سوی بعضی از مقامات از اون مقامات ایرانی به سلیمانیه، گویا این اختلافات شدت یافته. آلا طالبانی نماینده پارلمان عراق از اتحادیه میهنی ساعتی پیش صحبت کرده و در مورد حمایت از پایگاه‌های نفتی کرکوک توسط نیروهای کرد گفته ما آماده نیستیم از نفت دزدیده شده کرکوک دفاع کنیم و جان جوانان کرد رو قربانی کنیم و تاچه‌های نفتی که هنوز تکلیفش مشخص نیست رو بخوایم حفظ کنیم. در آلا طالبانی قبلا علیه همین‌پرسی هم صحبت کرده و این حتی نشون دهنده اختلاف داخل اتحادیه میهنی است. بعضی منابع عراقی میگن پیشمرگه‌های وابسته به اتحادیه میهنی اصلا مقاومتی از خودشون نشون نمیدن و حتی گاهی با نیروهای عراقی هم گفتگوی انجام میدن و از مواضع خارج میشن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. دنبال یه خبرها. ابوالقاسم مراد طلب، دادستان عمومی و انقلاب ورامین، بار دیگر اعلام کرد حکم اعدام قاتل ستایش قریشی دختر بچه افغانی اجرا خواهد شد. به گزارش ایسنا، آقای مراد طلب روز دوشنبه گفت ملاک قانون سال برای اجرای حکم متهمان داشتن 18 سال قمری است. پیشتر وکیل متهم به قتل گفته بود موکلش 17 سال دارد و آذر ماه امسال 18 ساله خواهد شد. عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه خواستار توقف حکم اعدام امیر حسین پور جعفر متهم به تجاوز و قتل ستایش قریشی شد. ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده که بر پایه آن مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال منع شده است. زید رعدل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز حدود یک ماه پیش در گزارش خود به شورای حقوق بشر اعلام کرد که ایران از معدود کشورهایی است که به اعدام کسانی که زیر سن قانونی مرتکب جرم شدند ادامه می‌دهد. و نتایج انتخابات پارلمانی در اتریش از پیروزی حزب محافظه‌کار مردم خبر می‌دهد. بر اساس نتایج انتخابات روز یکشنبه، رهبر 31 ساله این حزب سباستیان کورتز احتمالاً صدر اعظم اتریش و در این صورت جوان‌ترین رئیس دولت جهان خواهد شد. حزب مردم با کسب بیش از 31% آرا وعده محدود کردن ورود مهاجران خارجی را به اتریش داده است. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش این بخش. دیروز سه مقام ارشد آمریکا، یعنی مشاور امنیت ملی، وزیر امور خارجه و وزیر خزانه داری آمریکا، برای تشریح جزئیات راهبرد تازه آمریکا نسبت به ایران در حوزه‌های کاری خود صحبت و اعلام نظر و موضع کردند. برای تحلیل سخنان این سه مقام آمریکایی، همکارم مهدی طاهباز با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده و در ابتدا نظر او را در مورد اظهارات جنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، پرسیده است. مهرزاد بروجردی در آمریکا:
درستونم آقای مکمستر، رئوس حرفشون این بود که رژیم ایران قابل اعتماد نیست. گفتن که برجام یک قرارداد ضعیفی هست و نظارت بر اون هم ضعیف انجام شده، که البته به نظر من حرف درست نیست. همونجور که می‌دونیم این شدیدترین نوع نظارت رو بر فعالیت‌های اتمی یک کشور در تاریخ رقم زده و اینجوری نبود که آقای مکمستر گفتن. نکته دیگری که در صحبت ایشون بود این بود که گفتن که اروپایی ها هم با ترامپ هم‌عقیده هستند. این هم یک مقدار با در نظر گرفتن صحبت هایی که در دو روز گذشته ما از رؤسای جمهور یا نخست وزیران اروپا دیدیم خیلی به نظر منطقی نمیاد. و همچنین با در نظر گرفتن اینی که در عرض دو سال گذشته حجم مبادلات اقتصادی اروپا با ایران هر سال دو برابر شده و شرکت‌های مانند توتال، رنو، وولکس واگن و ایرباس اومدن و قراردادهای بسیار بزرگی با ایران بستن، بعید است که این حرف آقای مک‌مستر رو بشه کاملا در جا قبول کرد.
و اما صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا آقای منوشین که گفته به زودی تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران وضع خواهند شد، از این سخنان چه ارزیابی دارین؟
مسئله این هست که آیا تحریم‌های سپاه اگر در همین سطح راهکارهایی که تا به حال در عرض یک دهه گذشته ما شاهدش بودیم بماند، به نظر من برای اقناع ایران اینکه مسیر خودش رو عوض بکنه آنچنان دلیل قوی نخواهد بود، راهکار قوی نخواهد بود. البته میتونه واقعا حدت و شدت بیشتری به این مسئله ببخشن که باید نظاره کرد ببینیم در روزها و هفته های آینده آیا خزانداری امریکا این کار رو میکنه یا نه، ولی در کوتاه مدت همونجور که آقای منوچن هم مطرح کردن به هر حال ایشون رایزنی با بانک جهانی و سازمان IMF رو انجام داده که سعی بکنن دادن هر گونه وام و یا کمک مالی به ایران رو برای پروژه های توسعه متوقف کنه.
در نهایت هم اظهارات رئیس تیلرسون، آقای بروجری، آیا صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا همسو با اظهارات وزیر خزانه داری و در همون چارچوبه؟
به نظر من صحبت‌های آقای رکس تیلرسون یک مقدار محتاطانه‌تر بود از اون دو نفر دیگه. ایشون سعی کرد واقعا تاکید بکنه برای اینکه ما در چارچوب برجام خواهیم مون، ولی تقاضامون این هست که یک توافق ثانویه داشته باشیم با ایران در رابطه با رفتارهای دیگرش، منظورش فعالیت های موشکی و حمایت از رژیم سوریه و غیره هست. با در نظر گرفتن اختلاف نظری که ما شاهدش بودیم بین پرزیدنت ترامپ و آقای رکس تیلرسون، فکر میکنم که ایشون نهایت سعی خودش رو خواهد کرد برای اقناع کردن خواهی اروپایی از یک سو و از سوی دیگه اقناع کردن پرزیدنت ترامپ که چرا باید برجام رو برای به یک شکلی نگه داشت. ولی واقعیت داستان این است که ما شاهد این بودیم که سال گذشته کنگره امریکا در دسامبر 2016 اومدن و تقریبا با یک رأی یا دو رأی مخالف بقیه اعضای کنگره و سنا همگی به تحریم هرچی بیشتر فعالیت‌های غیر اتمی ایران رأی دادن و به نظر من این بار هم میشه انتظار این رو داشت که کنگره یک چنین اقدامی بکنه و بعد باید شاهد این باشیم که عکس‌العمل ایران در قبال این نوع تحریم‌های بیشتر چه خواهد.
توضیحات مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه در آمریکا رو میشنیدید. با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا این بخش از خبرها و گزارش‌ها رو به پایان می‌بریم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.
به خدا من توی صفحه آدم‌های ایرانی طبقه ضعیف نیستم. حتی برای پول آب و برق و گاز باید بریم دزدی کنیم تا فردا کنیم. اگر پول ندیم قطعش می‌کنن. مردم خیلی در فشار هستن. اما این مسئولین قدر این مردم رو نمی‌دانن.
پیروی صحبت‌های رئیس جمهورمون میخوام خدمت آقای ترامپ عرض بکنم که واقعا برای خوده تاریخ بخونه و ببینه که قدمت این کشورهای خلیج فارس جمعا 100 سال نمیشه، در صورت که اینا تاریخ 10,000 ساله داره. وقت چی تو خلیج فارس مال اینا شد؟
این سیل عظیم مخالفا چرا از این همه اسم و رسم و نمیدونم مراسم و محرم و رمضان و دین و ایمان و آیینشون که همش عربی و اسلامی هست، حتی حکومتشون اسلامیه و عربیه، هیچ مشکلی ندارن، ولی همین که اونجا دونالد ترامپ گفته خلیج عربی چیز داره مشکل دارن، اون همه که خواسته به ملت ایران کمک کنه و علیه این رژیم و به خود علیه بازوی نظامی این رژیم داره اقدام میکنه، آیا ما باید این همه توهین به چیز بکنیم؟ این آیا واقعا در شأن ما ملت ایران هستش؟
میخواستم به این سران مملکت بگم خدا وکیلی این مال و ثروت این مقام اینقدر ارزش داره؟ به شما این همه میگن دوست قارتگر، این همه حرفا رو بهتون میزنن، خدا وکیلی از ما که خجالت نمیکشید، ولی از زن بچه خودتون خجالت نمیکشید، از نبهاتون خجالت نمیکشید، شما رو سنگ و پا رو سیر کردید، واقعا شرمتون باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.